الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشکالهای وجود ذهنی که بعضی از اونها یاد شده است و قسمت مهم رو بعدا ذکر میکنند، نوعا متوجه این است که اینها وجود ذهنی را عبارت از صور حاله در نفس دانستن. گفتن وقتی نفس چیزی را ادراک میکند، صورتی در نفس حلول میکند و نفس محل این صور میشود و چون محل این صور می شود و این صور به این محل تکیه می کنند، می شوند عرض، کیف نفسانی و مانند. در حالی که علم و همچنین مسئله وجود ذهنی به صورت حلول یک صورتی در ذهن و نفس نیست که نفس بشود محل، بلکه نفس یا مصدر است یا مظهر. قهرن صور ذهنیه یا صادر از ذهنن یا ظاهر در ذهن. اگر نفس مصدر شد و این صور ذهنی صادر از نفس شدن، پس نفس به اینها متصف نخواهد بود چون محل اینها نیست. به اینها هم عرض و کیف نفسانی نخواهند شد چون حلول در نفس ندارند. و اگر نفس مظهر اینها شد، اینها ظاهر در نفسن، نه حال در نفس. باز سخن از عرضیت و حلول و اتصاب نفس مطرح نیست. این اشکال های معروف وجود ذهنی همه ناشی از آن است که ادراک را و همچنین وجود ذهنی را به نحو حلول یک صورت در ذهن معنا کردن. گفتن وقتی که چیزی در ذهن حلول بکند، هم خود این حال می شود عرض و کیف نفسانی، هم اون محل باید به این حال متصف بشود، در حالی که محل به این حال متصف نخواهد شد. یعنی ما وقتی حرارت را تصور کردیم، ذهن گرم نمی شود. راه حلی که مرحوم سبی متعلین ارائه می دن این است که این حرارت در ذهن حلول نکرده تا هم خودش بشه عرضی و کیف نفسانی و هم ذهن بشه محل و موصوف. لذا مرحوم صدر متعلقین رفاقاً و اهل المعرفه یه مطالب نوعی در باب وجود ذهنی و همچنین در باب علم دارن. بفرمان به اینکه این صور غائب به نفسم به نحو قیام صدوری، نه قیام حلولی. منتها اون اشکال که چگونه خود نفسی که عالم بالقوه است مبدع پیدایش صور علمی می شود، اون اشکال مورد توجه خود صدر متعلقین است. لذا می فرماید نفس نسبت به صور محسوسه و متخیله مبدع فاعلی است که اونها را ایجاد می کند. ارتباطش با جهان خارج نفس را آماده می کند تا نفس این صور را بسازد. ولی ارتباط نفس با صور عقلیه به نحو مظهریت است نه مصدریت. یعنی نفس این صور عقلیه را اوائل ایجاد نمی کند، بلکه نفس یک آینه شفافی است که صورت اون موجود مجرد نوری در نفس می تابد. بیان ذلک در این قسمت ادراک کلیات این است که فرمود معروف پیش حکمای مشاد در درک کلی این است که نفس از راه حس با مواد جزئی رابطه برقرار می کند. وقتی با مواد جزئی رابطه برقرار کرد، صورت محسوسه نصیب نفس می شود و نفس این صورت محسوسه را کم کم به خیال برده سپس تجرید می کند. قیودی که همراه این صورتن این قیود را حذف می کند، اون جامع میماند به نام کلی که راه درک کلی پیش مشائین همین است که یاد شد. ولی صدر متعلقین میفرماید نفس وقتی که جزئیات را ادراک کرد و بخشی از علوم را فراهم کرد، زمینه در او پیدا می شود که یک ترقی بیشتری بکند. اونگاه یک سلسله موجودات مجرد نوری که از اونها به عنوان مثل افلاطونیه یاد می شود که اینها ارباب انواع خارجی هستند، یعنی هر نوعی که در خارج هست یک موجود مجردی دارد که به اذن الله تدبیر او را به عهده می گیرد حالا یا عقل است یا فرشته است، بالاخره جزء مدبرات امراست. یک موجود مجرد نوری است که تدبیر این عالم طبیعت به عهده اوست. درخت ها برای خودی مدبر دارن، انسان ها برای خودی مدبر دارن، هر نوع اصیلی که در جهان خارج موجود است یک موجود مجرد نوری هست که به اذن الله او را تدبیر می کند و اون موجود مجرد نوری همه حقایق افراد مادون را داراست. نفس اون موجود مجرد را مشاهده می کند و چون ادراک نفس ضعیف است و اون موجود مجرد منزلتی بس دور دارد، لذا نفس وقتی که او را ادراک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. اون موجود مجرد دارای کلیت سعی است، یعنی وجود مشخص خارجی است منتها وسیع و محیط. نفس چون از منزلتهای دور او را درک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. اون که خارج از کلی سعی است و چون ذهن و نفس از فاصله فراوان وجودی او را درک می کند مفهوم کلی نصیبش می شود. دو تا مثال ذکر می کنند. می فرمان به این که اگر کسی باصرش قوی باشد ولی موانع دیدی در خارج باشد، مثل این که هوا تاریک باشد، غبارآلود باشد، این شخص با اینکه دیدش قوی است اون مبصر را، اون شخص معین را که در یک هوای تاریک میبیند احتمال میدهد که او زید باشد، عمر باشد، بکر باشد، خالد باشد، ولید باشد و ماننده. او یک شخص معینی را میبیند ولی چون موانع دید زیاد است و دید روشن نیست، اون مرئی احتمال صدق بر کثیرین دارد. نمونه دوم آن است که اگر کسی موانع بیرونی ندارد ولی موانع درونی دارد، مثل کسی که باصرش ضعیف است. این کسی که باصرش ضعیف است و شخصی رو از دور میبیند، گرچه او یه شخص معین را دید ولی احتمال میدهد این زید باشد، عمر باشد و ماننده. و اگر فاصله بیشتر باشد احتمال میدهد او انسان باشد یا حیوان، و اگر فاصله خیلی بیشتر باشد احتمال میدهد که حیوان باشد یا جماد و مانند آن. این گونه از نمونه ها نشون میدهد که انسان با اینکه شخص معین را میبیند ولی اون که پیش اوست قابل صدق احتمال بس کثیرین را دارد. اینا به عنوان مثال و نمونه که ذهن را آماده بکند. می فرمایند درباره درک کلیات این چنین است: نفس یک موجود مشخص خارجی نوری را می بیند ولی یا چون درک نفس ضعیف است، مثل کسی که اوائل کار علمی اوست، یا نه یه انسان خوش استعدادی است ولی قسمت مهم فکرش متوجه جریان طبیعت هست. آدم با استعدادی است، خوش فهم است، ولی فهم و ادراکش را به عالم طبیعت مصروف کرده است. این شخص مانعی دارد و درست اون حقیقت مجرد را درک نمی کند. با اینکه یک موجود خارجی شخصی در مقابل اوست، اون چی که نصیب نفس می شود مفهومی است که قابل صدق بر کثیرین است و با این مفهوم وجودن متحد است، نه مفهومن و یا ماهیتن. قهرن مسئله ادراک مسئله حلول نخواهد بود. وقتی مسئله ادراک مسئله حلول نشد، این صورت مدرکه دیگر عرض نیست، دیگر کیف نفسانی نیست و نفسم محل اینها نیست تا به اینها متصف باشد. و اون شبهی که بر فاضل قشتی وارد بود اینجا وارد نیست. اصل اون شبهه این بود که اگر نفس با یک چیزی رابطه برقرار میکند، این رابطه باید در محور وجود و در مدار علیت و معلولیت باشد، چون بدون مدار علی و معلولی ممکن نیست دو چیز با هم رابطه برقرار کند. اشکال مرحوم سر متعلم به جناب قشتی بود که اون که قائم در نفس است شما پذیرفتید که نفس برای اون محل است، محل هم علت قابلی است، به این مشکل حل شده است، برای اینکه یک مقبولی در قابل حلول کرده و قابل هم علت است، علت مادی است. و اما اون که حاصل در نفس است و به نفس تکیه نکرده، رابطه او با نفس چیست؟ نفس نه محل است برای او، چون خودتون گفتید این در نفس حلول نکرده، نه صورت است برای این، نه غایت است برای این، نه علت فاعلی. اساس اشکال این بود که نفس با این صورت باید یک رابطه علی و معلولی داشته باشد. اون اساس را در اصل ادراک خودشون رعایت کردن، فرمودن اگر مدرک صورت محسوسه یا متخیله باشد، نفس نسبت به اونا علت فاعلی است، و اگر چنون چه اون مدرک صورت کلیه و معقول باشد، نفس نسبت به اونها مظهر است. یعنی این وجود کلی سعی در نفس میتابد و یک نحوه اتحادی نفس با او برقرار میکند. بهرن وقتی اتحاد شد دیگر دوئیت نیست تا اینکه کسی بگوید ارتباط این دو شی با هم چیست. بهرن مسئله اتحاد عاقل و معقول خواهد بود. وقتی اتحاد عاقل و معقول شد دیگر فوق ارتباط است. ارتباط یا در مدار علیت و معلولیت است یا در محور عینیت. مرحوم صدر متعلیم فرمان این حرفها نه تنها جایش در وجود ذهنی نیست، جاش هم در علم هم نیست، چون بحثا فلسفی نیست. ولی اگر هم در فلسفه جایی داشته باشد تو مسئله علم مطرح است، نه در مسئله وجود ذهنی. اما چون این آیون بین وجود ذهنی و علم فرقی نگذاشتن و اشکالات متوجه بر یک بخش را در بخش دیگر مطرح کردن و وجود ذهنی بین آن عویسه شد، ما ناچاریم گوشه از این حرف ها را بازگو کنیم تا معلوم بشود که وجود ذهنی هیچ مشکلی ندارد. اونگاه دوباره بر می گردن به اصل حرفی در باره علمی سخنی دارن. نتیجه اون که جناب فاضل قشتی در حقیقت منکر وجود ذهنی است، برای اینکه دو تا وجود خارجی ثابت کرد، یکی قائم به نفس، یکی هم حاصل در نفس. و اون که حاصل در نفس است جوهر است، لهو وجودون علاهده، و اون که قائم به نفس است کیف نفسانی است و عرض است و علم است و لهو وجودون علاهده، دو تا ماهیت یا دو تا مفهومن که هر کدام وجود جداگانه دارند. یعنی وقتی انسان شجر را درک کرد، شجر جوهر است که دارای وجودی است حاصل در نفس. پس للشجره وجود حاصل فی النفس، که این جوهر است و کلی است و معلوم. یکی هم علم است که وجود عرضی دارد و قائم به نفس است. علم یعنی عین العمومیم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم است، حالا یا کیف نفسانی است اگر ماهیت باشد یا انفعال است یا هرچه است، این هم دارای وجود است که اون وجود قائم به ذهن است که می شود عرض. و این دو تا وجود خارجی است در حقیقت، و هر دو هم سنخشون سنخ علم است. و اما در وجود ذهنی این است که دو تا مفهوم یا دو تا ماهیت است و یک وجود. این وجود مال علم است بل اصاله، مال معلوم است تتفلن و زلن. یعنی وقتی ما معنای شجر را درک کردیم، این در خارج و در واقع بیش از یک شی نیست، اما در طرف تحلیل به سه امر منحل می شود. وقتی ما شجر را درک کردیم و عالم به شجر شدیم، این در واقع بیش از یک امر نیست، اما این در تحلیل دقی عقلی سه امر است. یکی اصل وجود است که چیزی در صحنه نفس وجود پیدا کرد، میگوییم هازا وجودون خاص. این یک. دوم معنای علم است، این عین اللام و میم، حالا یا ماهیت است یا مفهوم، این عین اللام و میم موجود است به هازل وجود، که العلم موجودون به هازل وجود. این دو. سوم اون معلوم است، اون شجر که ما علم به شجر پیدا کردیم، از شجر موجودون به هازل وجود. این سه. اهل علم و موجودون به هازل وجود، این تو بحثای علم مطرح است و ارزش شناختم اونجا مطرح است، و این وجود خارجی است نه وجود ذهنی، مثل این که درد وجود دارد در نفس، این وجود ذهنی که نیست، یا عدالت و تقوا وجود دارد، اینا وجود خارجی هم، نه وجود ذهنی. اما از شجر و موجودون به هازل وجود تتفلن و زلن، و این وجود ذهنی است. یعنی شجر موجود ذهنی است. چرا؟ برای اینکه اون که در نفس وجود دارد وجود علم است، نه وجود شجر. شجر مهمان این وجود است، در سایه این وجود موجود است. لذا وجود ذهنی را وجود ذلی گفتن. در اوائل بحثم به عرض رسید که منظور این نیست که ذل وجود خارجی است، بلکه ذل خود علم است. نشانش آن است که براهین وجود ذهنی در باره چیزهایی است که معدوم در خارجن. سه دلیلی که اقامه کردن و امثال اینها که اقامه کنن، میگن ما درک میکنیم چیزی که در خارج وجود ندارد. اینا ادله وجود ذهنی هست. خب اگر وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، این ادله در باره درک چیزی است که اصلا وجود خارج ندارد. بحرون من زیبق باردون به تب، این بحرون من زیبق که ذل وجود خارجی نیست، چون وجود خارجی نداره. یا للحکم ایجابن ار المعدومی، یا کلی عقلی را ما درک میکنیم، اینا همه معدوم در خارج هم. نه، اصولا موضوع معدوم است دیگر. بسیار خوب، این کلی در خارج معدوم هست. اون چه که موجود است جزئیات است. اینی که در نفس موجود است، وجود ذهنی دارد، این که نمیتواند ذل شخص باشد. وجود ذهنی ذل وجود خارجی نیست. برای اینکه ما بحران من زیبق داشتیم، للحکم ایجابن علی المعدوم داشتیم، این معدوم خارجی موجود ذهنی است. اگر موجود ذهنی ذل موجود خارجی باشد، اینا که خارج ندارن که. سه دلیلی که برای وجود ذهنی ذکر شد، محورهای اصلی اینها این بود که چیزی را ما درک میکنیم که در خارج نیست. معلوم میشود که وجود ذهنی ذل علم است، نه ذل وجود خارجی. به جناب قشی آمده برای معلوم هم یک وجودی ثابت کرده که حاصل در نفس است، برای علمم یه وجودی ثابت کرده که قائم در نفس است، که در حقیقت ایشون منکر وجود ذهنی هم، دو تا وجود خارجی ثابت کرده. مرحوم صدر متعلقین وقتی وجود ذهنی رو خوب حل کردن که اصلا وجود ذهنی چیست و علم چیست و فاصله فراوان بین اینا هست، اونگاه تمام سرنوشت وجود ذهنی در سایه علم حل می شود، چون وجود ذهنی در ظل علم موجود است. هر تصمیمی که درباره علم گرفته بشود، سرنوشت وجود ذهنی را مشخص می کند. لذا مرحوم صدر متعلقی می فرماید نفس نسبت به این وجودی که داریم که وجود علم است بالاسانه و وجود معلوم است تتفلن و زلن، نفس نسبت به این وجود اگر این وجود در حد حس و خیال باشد، نفس فاعل است، و اگر در حد تجرد عقلی باشد، نفس مظهر است برای او. البته این باید در باب ماهیت که الموجود ما کلیون و ما جزئی، که آیا ماهیت همین وجود خارجی است در اینها، یا برای هر کدام از این انواع یه فرد دیگر است، که مسئله ارباب انواع و مسئله مسئله افلاطونیه در باب ماهیت مطرح است، اونجا باید ثابت بشود. این جزء اصول موضوعی اون بحث است که رو در جلد دوم اسفار مسئله ماهیت ذکر میکنن. ولی فعلا یه راه حلی نشون میدن که قبل از اثبات اون وجود مجرد عقلی، این مسئله مبرهن نیست، در حد اصول موضوع است و بنا شد تعلیقه سنر استاد رضوان لده بازگو بشه. ولی چون اون تعلیقه یه بخشش مربوط به صور حسی و خیالی بود، بخش دیگر مربوط به صور عقلی بود و مسئله صور عقلی تا کنون خونده نشد، از این جهت سبب میشه که بعد از اینکه این فرمایش مرحوم آخوند تمام شد، یعنی راه حلی که مرحوم آخوند صدر متعلقین درباره درک کلیات ارائه دادن اون بازگو شد، اونگاه فرمایش مرحوم علامه میرسیم. مرحوم علامه وجودات مجرد رو قبول دارن، میگن این خصوصیاتی که برای مصور ذکر کردن مورد نقد است، خصوصیتی که برای مصالحه کرده این است که اون موجود مجرد نوری فرد و مصداق به هم به شایع همین طبیعت است که به این درن مثال و افلاطونی لکل نوعین فرده العقلانی. نقد مرحوم علامه این است که ما همین حرفا را قبول داریم، مجردات فراوانی هم هستند، مدبرات امر هستند، اما اونا فرد این ماهیت باشند که این ماهیت به حمل شایع به عنوان حمل کلی ماهوی بر اونا صدق میکند، این به آسانی اثبات نمیشه. در عبارت دیروز صفحه 287 این بود سطر 9 به بعد، نه من استنار قلبو به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین یمکنه ان یذهب الی ما ذهبنا الیه حسب ما لوهنا الیه. این کاف زائد است، حسب ما لوهنا الیه. این فرمایشات را تقریبا به عینه در المسائل القدسیه هم دارند، صفحه 51 تا 54 المسائل القدسیه همین فرمایشات هست، منتها بعض از جاها عبارت ها بازتر است برابر اون اصلاح می شود. خب برای حل اون محظوری که بر گوشتی وارد بود برایشون وارد نشود، فرمود ما قبول داریم که رابطه نفس با صور باید رابطه وجودی باشد. رابطه وجودی یا اتحاد است یا علیت. نفس نسبت به اون صور معقوله متحد است، نسبت به صور محسوس متخیل فاعل. و اما حال النفس بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله. این من الانواع المتأصله یک زمینه سؤالی است که مرحوم سبزوارون سؤال را زیلا نقل کرده و این است که اگر ادراک کلیات بین است که ما با بصول افلاطونی و مجردات رابطه برقرار میکنیم، اون کلیات مفهومی که معدومن و ماهیت نیستن و وجود خارجی ندارن، معانی عدمیه، شما که میگید کل و معدوم مطلق قضا، اونا رو چگونه ادراک میکنید؟ ادراک اونها البته به تبع ادراک حقایق اصلی است، اما فعلا بحث در ادراک انواع متأصل است. و اما حال و نفس بالقیاس الى صور العقلیه من الانواع المتأصله فهیه به مجرد اضافتن اشراقیتن. این بیان را در جلد دوم اسفار صفحه 68 تا 72 بخواست خدا بیان میکنم. به مجرد اضافتن اشراقیتن که تحصل لها برای نفس الى زواتن عقلیتن نوریتن واقعتن فی عالم الابداع. اینا موجودات مجردی هستند و مدبرات امرند که نفس اینها را از دور درک میکنه. نسبتها نسبت این ذوات نوری الى اسنام انواع الجسمیه، سنم همون مجسم است، نسبت اون مجرداتی که مدبرات امرن به افراد مادی انواع خودشون از نظر وجودی که کلی سعی هستن، که نسبت المعهولات التي ينتزه و حذر ان المواد شخصیه علا ما هو المشهور. همونطوری که بنابر قبر مشهور نفس از ماده های خارجی معنایی را انتظام میکند که این معنا بر همه صادق است، منتها کلیت مفهومی دارد، اون موجودات مجرد عقلی کلیت سعی و وجودی دارند که همه این افراد را زیر پوشش هستی خود قرار میدهند، که نسبت اون وجودات نوری به اسنام و اجسام انواع مادی خودشون مثل نسبت معقولاتی است که ذهن اون معقولات را از مواد شخصی انتزاع می کند که بر اشخاص هم می شود. علامه و المشهور، این علامه و المشهور متعلق به اخیر است که معقولاتی که ینتزع و ذهن، چون مشهور این است که کلیات را ذهن از راه مشاهده اشخاص انتظام میکند. این راه دیگری هم خود صدر متعلیم در المسائل القدسیه نشون دادن که مثلا ما نفس خود را مشاهده میکند و از او معنای ناطق در میآورد که معنای ناطق قابل صدق بر کثیرین است. خود را که دیگر با علم حصولی درک نمیکند، با علم حضوری درک میکند. با اینکه خود را مشاهده میکند به علم حضوری، ولی یه مفهومی از خودش انتظار میکند که قابل صدق بر کسی دینه. اینجا هم همینطور است، مدبرات را با علم شهودی درک میکند و مفهومی از اون نصیبش میشود که قابل صدق بر کسی دین است. الا ما هو المشهور الا تلک الاشخاص، یعنی اون معانی انتزاعی که از مواد شخصی برخواست نسبت به اشخاص قابل صدق بر کسی دین است. البته این تصویر در مسئله ادراک معقولات مبنیست بر مسئول افلاطونیه، بناهن علا قاعدت المسئول افلاطونیه. خب حالا فین قلت که اگر نفس اون موجودات مجرد را درک میکند اونا شخصی هست، چگونه مفهوم کلی نصیب میشود؟ فرمون چون از منزلتهای دور اون وجود شخصی درک میشود، ازا اون که نصیب نفس میشود مفهوم ذهنی جامع است. و تلک الزوات العقلیتو و این کانت قائمتن به زواتها متشخصتن به انفسها، اما لکن نفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم. نفس برای اینکه وجودش به ادراکش ضعیف است، ید برای اینکه واقعا ضعیف الادراک، ید نه ادراکشون ضعیف نیست، خوبن، ولی اشتغالاتشون به مسائل طبیعی زیاد است، درکشون از ماورای طبیعی ضعیف است. لکن نفس لضعف ادراکها و کلالها فی هذا العالم به واسطه تعلق نفس به جسمانیات الکثیفه لا یتیسر برای نفس مشاهدتون تامتون ایاها، به خوبی این ذوات نوری رو مشاهده کند این چه نیست، و تلقن کاملون لها، خوب اونها را تلقی بکند این چنین نیست. مرحوم کلینی رضوان الله در اون جلد هشتم کافی که روزه کافی است و کتاب بسیار خوبی هم هست مثل همه مجلدات کافی، اونجا دارد که بعضی از صحابه وقتی حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم مشرف می شدن، حضرت می فرمود که باره دیشب در عالم رویا چه دیدید، یعنی طرز شاگردانشون تربیت می کردن که خوابیدن واقعا برای اینها کلاس درسی است، رؤیاهای خوبی داشتن، گاهی رؤیاهای خوبی نصیبشون میشد و محضر حضرت عرض میکردن. حضرت فرمود که ما تلک المبشرات یا مل مبشرات، دیشب در عالم رؤیا چه بشرایی دیدید که رؤیا صادقه بشرایی است. گاهی هم به حضرت عرض کردن که ما در محضر شما هستیم، حالتی ما دست میدهد، وقتی از اینجا بیرون رفتیم اون حالت رها میشود. ملائکه فرشتگان با شما مصافحه می کند. خب اگر کسی اشتغالاتش به طبیعت او رو سرگرم نکند، فرشتگان بر او نازل می شوند، تتنزل علیهم الملائکه الله تخاف و لا تحزنوا. این اختصاص به حالت احتضار به مرگ که ندارد، که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه الله تخاف و لا تحزنوا و ابشر بالجنه التي كنت توعد. البته در حال مرگ ظهور بیشتری دارد، وگرنه در حالت عادی هم فرشتگان بر بندگان صالح نازل می شوند، اونا رو بشارت می دهند. اینکه بعضی ها حوادث سختی هم بر اینا پیش می آید، اینا هیچ نمی لرزند، جایگاه دینیشون عوض نمی شود و خدا اینا رو حفظ می کند، به وسیله نزول همین فرشتگان است که انسان آرام می شود. تتنزل علیه الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. على اي حال اگر کسی ضعیف نباشد و اشتغالات طبیعی او را سرگرم نکند، لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله باشد، مشاهده تام دارد و تلقی کامل. اما وقتی که نداشت، با اینکه اون موجود مجرد نوری را میبیند، مفهوم ذهنی نصیبش میشود. لا یتیسر لها مشاهدتون تامتون ایاها و تلقن کاملون لها، بل مشاهدتون ضعیفه و ملاحظتون ناقصه. اونگاه دو تا مثال ذکر میکنن که ابصارنا فی هواء مغبر من بعدن، ما اگر در یه هوای غبارآلودی از دور یک شبحی را ببینیم، دو تا مانع دید هست، یکی دوری را، یکی غبارآلود بودن. که ابصار نافی هوا این مغبر من بوده، یک مثال، او که ابصار انسان ضعیف الباصره که مانع داخلی دارد نه مانع خارجی، این دو مثال، که ابصار نافی هوا این مغبر من بوده شخصم، او که ابصار انسان ضعیف الباصره شخصن، که این شخصن متعلق است برد و ابصار. نه، ما مفهوم را درک میکنیم به علم حصولی. اون چرا که باید نسیم میشد خود ذات نوری بود به علم حضوری. این در مقابل حضور است، نه اینکه این مفهوم شبه این اشیا باشد. این مفهوم بالاخره یا جنس است یا فصل است یا نوع است که قابل صدق است بر این افراد مادون. و اما همین مفهوم که نوع است و ذاتی است یا جنس است و فصل است و ذاتی این افراد است، نسبت به اون وجود نوری یک شبهی. اونگاه فیحتمل و اندهو، در باره خصوص این مثال دوم حالا ذکر کردن، فیحتمل و اندهو یعنی این انسان ضعیف الباصره، ان یکون اون مبصر زیدن او امرن او بکرن او خالدن، اگر فاصله کم باشه. او یشک کو خود اون شخص پی کونهی انسانن او شجرن او حجرن، این دست شدید که جنس گونه نصیبش بشود اگر فاصله زیاد باشه. فیحتمل و اندهو یا یشک کو فی کونی، که به هر دو وجه قابل بیان است. همونطوری که در این دو نمونه شخص دیده می شود ولی اون چه که به ذهن می آید قابل صدق بر کسی دیده است، فکزا یحتمل المثل النوری و صورت العقلیتو اندن نست، اینا احتمال دارن تحمل می کنن این مطلب را، به بلقیاس الی ادراکاتها یحتمل و تحمل می کنن چی را؟ الکلیت و الابهامه و العمومه و الاشتراکه و غیرها من الصفات التي هي من نتائج ضعف الوجود و وهن المعقولیه. اگر وجود قوی باشد همون موجود مشخص خارجی مشهود می شود، دیگر مفهوم ذهنی به ذهن نمی آید. عبارت مسائل قدسیه در اینجای مقدار روشن تر است و اونی که باز کرده فرمود این عبارت که به این صورت است در اونجا به اون طورت که بعد عبارت جدا میکنند و ما در ضعف الوجود و وهن المعقولیه و ضعف الوجود اهم ممن ان یکونه، اما اینجا اینطور نیست که این به ضعف الوجود از اونها جدا شده باشد. فرمود به غیرها من از صفات التي هي من نتائج ضعف الوجود و وهن المعقولیه اهم، یعنی ذالکه، یعنی اون ضعف وجود و مانند اون، اعم من ان یکون ناشئن من قصور المدرک او من فتور الادراک. یه وقت است که ادراک ضعیف است، یه وقتی مدرک به ذهن نمی آید. ادراک ضعیف باشد خود مشخص است، مثل خردسالان یا نیروی ادراکی، اونها ضعیف نیست قوی است، ولی نیروی ادراکی صرف کارهای فراوان دیگری شده که ادراک ضعیف است. اونجا که مدرک ضعیف باشد، منظور ضعف یعنی مدرک خوب به دست نمی آید، یا برای اینکه خیلی نازل است یا برای اینکه خیلی عالی است. در بحث معزومات این فرماش داشتن که در درک بعضی از امور ذهن به زحمت مسئله را درک می کند، یا برای اینکه این موضوع خیلی ضعیف است و به ذهن نمی آید، فرار است، مثل مسئله ماده، مثل حرکت، مثل زمان. حرکت یه چیز فرار است، اونی که تو ذهن است یه امر ثابت است، بخواهد با درک این سابه سرنوشت اون فرار را تشخیص بدهد خیلی برای او سخت است. درک مسئله حرکت، مسئله زمان، مسئله ماده کار آسانی نیست، برای که اونی که پیش ذهن است ثابت است، اونی که در خارج از فرار است، اینا هماهنگ نیستن، لذا ذهن درست خارج درک نمید. مسئله عدم، شبه معدوم مطلق، این گونه چیزا. بعضی از امور است که لغایت العظمه به ذهن نمی آید، مثل ذات اقدس اله و اسماء الحسنا. اینو در بحث صعوبت درک معدومات ذکر کردن. حالا می فرمان اعم من قصور المدرک او من فتور الادراک. بعد می فرمان فإن ضعف الادراک و قلت النیل کما یکون تارتا من جانب المدرک بأن تكون قوته الدراکه فی نفسها ضعیفتا که عقول الاطفال او معوقتا عن الادراک التام لمانع خارجی کن نفوس المدبرت للعبدان المتعلقت بعالم الظلمات. اینجا هم ادراک ضعیف است، نه برای اینکه این شخص کم استعداد است، نه خوش استعداد است، خوش درک است، ولی تمام این کارهای قدرتهای درکش رو صرف عالم طبیعت به اداره بدن کرده، فراغتی برای درک معارف نداره. در این دو قسم ادراک ضعیف است. خب همونطوری که گاهی ادراک برای این دو قسم ضعیف می شود، فکذاله قد یکون و ایزن من جانب المدرک، از جانب المدرک هم باز ضعف از دو جهت است. و ذالکه یکون من جهتین، اما من جهت قصوری و نفسی و خفاه و فی نفسی، مثل مسئله عدم و حرکت و ماده و مجهود مطلق و اینا، و اما من جهت کمالهی و جلالهی و غایت ظهورهی و جلالهی، که هر دو اینها مفصلا در صفحه 236 خوندیم هر دو قسم را، مقدمه ای ذکر کردن در صفحه 236 بحث ادراک معدوم و شبه معدوم مطلق و شبه مجهود مطلق و اینها دیر به ذهن میاد، چون مفصل از این بازتر عبارت ها اونجا خونده شد. فل اول کما فل امور ضعیفه که از زمانه و العدده و الحیولا و نظائره ها، فلا محاله یکون و تعقلها ها ضعیفن لاتحاد العقل و المعقول و حسب العقیده، وقتی معقول ضعیف بود عقلم میشه ضعیف. و ثانی کما فل اشیاء التي تكون رفیع السمک و بعید الدرک، اونایی که در دسترس ذهن عادی نیستن. در این گونه از موارد فلا یحتمل هن نفس، نفس نمیتواند این را این بار را خوب بکشن، لغایت قوتی ها و ضعف نفس کل عقول الفعاله، و ربما یغلب فرط و جمالهی و جلالهی علی القوت المدرکه و یجعلها مقهورتا مبهورتا من شدت نوریتی و فرط قوتی و استیلائهی و قهرهی، بهش لا یمکنها ادراک و علت تمام کما فی ادراک العقل لواجب الوجود جل کبریا. و گاه انسان می رود یک چیز مبهمی بالاخره نصیبش می شود و بر می گردد، گاهی متحیرانه در برابر او قرار می گیرد. بنابراین گاهی در اثر ضعف مدرک ادراک ضعیف خواهد بود، گاهی مدرک به ذهن نمی آید، حالا یا برای که ضعیف است به ذهن نمی آید یا برای اینکه قویست به ذهن نمی آید. ولحاضر این النفس عند ادراکها للمعقولات الکلیه تشاهد ذوات عقلیه مجردتا، ادراک از بالا شروع می شود نه از پایین، سخن از تجرید و تفشیر و انتزاع هم نیست، اون موجودات مجردن بدون اینکه ذهن اونها را تجرید کرده باشد. لا به تجرید نفس ایاها و انتزاعها معقولها من محسوسها کما هو به اند جمهور الحکما، درک کلی به این نیست که یه معنایی رو ذهن از فرد مادی درک بکند، بعد کم کم قیودش رو رها بکند، جامع را انتزاع بکند به نام درک کلی، این طور نیست. بلکه درک عبارت از آن است که این سه مرحله عالم حس و عالم مثال و عالم عقل در جا خود موجودن، به نفس با حرکت جوهری این عوالم را یکی پس از دیگری طی میکند تا به مرحله عالی میرسد. بخشی در دنیاست که همون مراحل حسی است، بخشی در برزخ است که همون مراحل صور مثالی است، بخشی هم در فوق دنیا و برزخ یا فوق دنیا و آخرت که مرحله مجردات تامه است. این سه مرحله را نفس با حرکت جوهری طی میکند، بل به انتقال نفس من المحسوسه الى المتخیل ثم الى المعقول. دیگران میگفتند به این که محسوس بالا می آید می شود متخیل، متخیل تجرید می شود تقشیر می شود بالا می آید می شود معقول. مرحوم سید متعلم فرمود که هرگز علم تحول ندارد، این نفس است که به خدمت علم می رود و این موجودات در عالم خود هستند. اگر یک چیزی مجرد شد که زوال پذیر نیست، نفس است که با حرکت جوهری این سآلم را طی می کند. یعنی من المحسوس الى المتخیل دالم ثم الى المعقول، این عالم سوم. و ارتحال من الدنیا الى الاخره، یعنی از محسوس به متخیل ثم الى ماورائه، ما ماورای دنیا و آخرت همون معقولات صرف است. و سفر من عالم الاجرام که دنیاست الى عالم المثال که آخرت است، ثم الى عالم العقول که فوق دنیا و آخرت است. البته
این که گفتن عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل، این سه مرحله را یکی گفتن دنیا، یکی گفتن آخرت، یکی گفتن فوق دنیا و آخرت، و این کاری با اون جریان دنیا و آخرت کذایی ندارد. خب و فی قولی تعالی و لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، اشارتون الی هذا المعنا، که شما وقتی نشأه اولا را درک کردید آخرت هم از همین قبیل است. در مسائل قدسی دارن که اهل معرفت با مشاهده وضع مردم در دنیا از احوال اینا در آخرت با خبرند. وقتی افراد رو در دنیا ببینن میفهمن اینا در آخرت در چه حالت هستن، چون هر کسی هر چی اینجا دارد اونجا ظهور میکنه. اشارتون الی هذا المعنا فإن معرفة امور الآخرة على الحقيقة في معرفة امور الدنيا، اي کسی دنیا را خوب بشناسد اهل آخرت را و هم بل جنه که من قدر آها خواهد بود، چون آخرت باطن همین است، دیگر چیز دیگری که نیست. لأنها من جنس المضاف از دنیا و آخرت متضاعفن و احد المتضاعفن یعرفو بالآخر. بعد فرمود و که انا قد کدنا ان نخرج من اسلوب المباحثه فلنعد الی ما کنا فی. حالا بریم به اصل بحث وجود ذهنی و تعلیقه مرحوم علامه رو مطالعه فرمایید تا فردا انشاءالله مشخص بشه.
الحمدلله رب العالمین.